در جلسه گذشته بحث در مورد بازگشت جاودانه همان بود که توضیحات خیلی مختصری رو عرض کردیم. الانم آره بشر کامل رو گفتیم که جلسه آخرین جلسه جلسه چندم بود؟ جلسه هفتم این هشتم دیگه. آره جلسه هفتم. آره بله جلسه قبل بشر کامل رو گفتیم و در نسبت با همون بازگشت جاودانه همون درست و قرار شد که این جلسه نسبت حقیقت و هنر رو بگیم. خب همونطور که قبلا هم عرض کردیم نیچه در عین حال فیلسوف هنر هم هست، به این معنی که هنر در تفکر نیچه یه نقش خیلی محوری و اساسی داره. اینطور نیست که مثلا استدرادن به بحث هنر پرداخته باشه یا یه گوشه ای از فلسفه او رو تشکیل داده باشه، بلکه در محور در مرکز فلسفه او هست، همونطور که بازگشت جاودانه همان هست و اوبرمنش و بشر کامل هست. و اتفاقا هنر رو در نسبت با حقیقت هم مطرح میکنه. منم تلاش میکنم خیلی خلاصه شاید این جلسه و جلسه آینده نسبت بین هنر و حقیقت رو از نظر نیچه عرض بکنیم و اینم دیگه شاید آخرین بحثمون در مورد نیچه باشه که پرونده نیچه رو دیگه ببندیم توی این دو جلسه آینده احتمالاً انشاءالله. برای اینکه این نسبت معلوم بشه خب باید یه نگاهی به خود مفهوم حقیقت بکنیم و بعد به هنر تا با این نسبت اون رابطه از نظر نیچه مشخص بشه. قبل از اینکه هر یک از این دوتا رو، یعنی من معنای هنر رو و حقیقت رو توضیح بدم، یعنی یه مروری به تاریخ مفهوم هنر بکنم خیلی مختصر و همطور حقیقت، یه جمله ای رو که جمله مشهوری هم هست از نیچه نقل میکنم. این جمله رو هم دوستان در ذهنشون داشته باشن، بر اساس این جمله بعد ببینیم اصلا چرا نیچه چنین جمله ای رو گفت. توی این جمله نسبت هنر و حقیقت رو بیان کرد. اون هم اینه که اگر هنر نبود حقیقت ما رو خفه میکرد. جمله یه جمله خیلی عجیبیه البته، که اگر هنر نبود حقیقت ما رو خفه میکرد. خب وقتی ما این جمله رو میشنویم طبیعتا این سوال برامون مطرح میشه که اصلا چرا باید حقیقت ما رو خفه بکنه؟ تو ما معمولا خلاف این رو فکر میکنیم دیگه، که حقیقت ما رو روشن میکنه، به ما زندگی میده، حقیقت ما رو توانمندی میده، نباید نقش خفه کردن بده داشته باشه. و تازه اگر که هنر، حالا که هنر هست حقیقت میتونه دیگه اون نقش خفه کنندگی رو نداشته باشه. یعنی هنر یک راه گریز از حقیقت. این رو تا حدودی میتونیم بفهمیم که چرا اینطور میگه، بر اساس همون مفهوم متعارفی که از هنر داریم. چون معمولا گفته میشه که هنر سر و کار با حقیقت نداره و اتفاقا مثلا فرض کنید اگر که هنر شاعر رو در نظر بگیریم، هرچه شعر دروغتر، شعرتر و در واقع شاعرانه تر خواهد. پس ظاهرا هنر کاری با حقیقت نداره. ولی چرا اگر که در واقع و چگونه هنر ما رو میتونه از دست حقیقت نجات بده؟ خب برای این موضوع باید یه نگاهی به حقیقت بکنیم، ببینیم که دیگران در مورد حقیقت چه اندیشیدند، چه تلقی هایی از حقیقت وجود داشته تا معلوم بشه که نیچه داره با کی حرف میزنه. چون یکی از راه های فهمیدن سخن یک گوینده یا نویسنده اینه که ببینیم که اون مخاطبش کیه، یعنی در چه زمینه ای داره سخن، با چه کسی طرف هست، مخاطبش چه کسانی هستن. بنابراین لازمه که یه نگاهی بکنیم به مفهوم حقیقت، به ذات حقیقت، به معنای حقیقت. اینو همه ما میدونیم که حقیقت در تاریخ متافیزیک غربی و همینطور در تاریخ فلسفه اسلامی هم همینطور هست، حقیقت مساویه با صدق دانسته شده. حقیقت یعنی درستی، و خب درستی هم یعنی درستی یک گزاره. شما افلاطون گفته، ارسطو گفته و دیگران هم گفتند که حقیقت در یک گزاره ای معلوم میشه. یعنی وقتی که من گزاره ای رو میگویم که دارم چیزی رو به چیزی نسبت میدهم، اگر که این نسبتی که من دارم میدم مطابق با واقع بود، سخن من سخن درستی است، بنابراین من حقیقتی رو گفتم. اگر مطابق با واقع نبود، من نادرست گفتم و سخن من خطا بوده و دروغ گفتم. مثلا فرض کنید اگر که من بگم الان شب است، اون یه گزار است. وقتی که نگاه میکنیم به بیرون، میبینیم که هنوز آفتاب هست و بنابراین این سخن من نادرست، مطابق با آن چیزی که سخن درباره آن است نیست. این معمولا معنای حقیقت همین تلقی شده، یعنی حقیقت شده صدق، و صدق هم مربوطه به گزار است. اگه من مثلا صرفم بگم که شب، شما نمیتونید من رو متهم یا منتسب به راستگویی بکنید و نه دروغگویی. شب نگفتم، حالا شب هست نیست. بنابراین صرف یک کلمه یا صرف یک تصور در واقع ربطی و ارتباطی با حقیقت نداره، با صدق و کذب نداره. ولی وقتی یک تصور رو به تصور دیگه نسبت میدم، یک محمولی رو نسبت میدم به موضوعی، در آن صورت است که ممکنه این انتساب من، نسبت دادن من درست باشه یا نادرست، با توجه به خود در واقع واقعیه. حقیقت این گونه در واقع تلقی شده به طور من. دیگه کمتر سوال شده که خب حالا اساس اصلا این مطابقت چیه؟ میدونیم که مثلا هایدگر تلاش کرده که پاسخو ببره به این که خب درست، حقیقت عبارت است از صدق، صدق هم مطابقت با واقع، مطابقت حکم منه با آن چیزی که حکم درباره آن است. ولی دیگه چرا از این سوال نمی کنید که شرط امکان صدق چیه؟ شرط امکان این که من بتوانم چیزی بگویم درباره چیزی که درست باشه چیه؟ های دیگه میگه این ادامه شد دیگه، سوال نکردن، بنابراین فکر کردن که حقیقت به معنای مطابقت دیگه بنیادین ترین معنای حقیقته. او معتقده که نه، اینجا حقیقت هنوز احتیاجه به یه بنیادی داره، یه اساسی داره، یه شرط امکان داره. اون شرط امکانش هم از نظر هایدگر این هست که چیزی باید برای من آشکار بشود، کشف بشود، تا من بتوانم درباره آن چیزی بگویم که مطابق با آن باشد و گزاره من صادق باشد. اگر چیزی کشف نشود برای من، اصلا صدق در گفتار هم معنا نداره، اصلا خود گزاره هم امکان پذیر. پس بنابراین خود گزاره و صدق گزاره مبتریه بر کشف یک امر. حالا اگر که اینطور باشه، وقتی سوال پیش میاد که خود امکان کشف و شرایط انکشاف چی؟ وقت مثلا های دیگه میگه که خب باید این چیزها برای ما آشکار میشه، برای من آشکار میشه، من باید نحوه ای از وجود داشته باشم که این اجازه رو، امکان رو بدهد به اینکه چیزها برای من آشکار بشن، یعنی وجود من باید وجود باز باشه، منفتح باشه، از خود بیرون شونده باشه. و بعد وقت ادامه بحث های دیگر که مورد بحث ماست. ولی دیگه از این چیزها و سوالاتی که های دیگر میکنه به طور معمول در تاریخ فلسفه بحث نشد. به همین جهتی که خب های دیگر میگه که حقیقت به معنای بنیادین کلمه نه مطابقت، بلکه انکشافه، کشفه یا نامستوری، از پرده به در آمدن آن چیزی است که در پرده است. حالا نیچه تلقیش از حقیقت چیه که حقیقت رو در برابر هنر قرار داد؟ اولا توجه بکنید که به طور خیلی کلی تلقیش از حقیقت همان مطابقت و همان صدق، یعنی در زمینه همان تاریخ فلسفه غرب داره بحث میکنه، ولو با اون مخالفه، ولو اون رو قبول نداره. ولی به خصوص نکته که مهم هست اینه که شما وقتی که میگید حقیقت، وقتی میگه حقیقت این دیگه کاری باش نمیتونم بکنم. دقت کنه، یعنی اگه که من گفتم که این حقیقت هست که الان روز است، دیگه چی جرأت داره اگه که این واقعا هم اثبات بشه دربارش حرف بزنه؟ حالا صبر بکنیم شب بشه، من روی حرفم اگه خیلی قدرت داشته باشم ممکنه مثلا پافشاری بکنن، ولی حقیقت گفت. در حقیقت یه نوع تحکمی به طور کلیتیه وجود دار.
متاسفانه
حقیقت داره که اینطوری. حالا اگر که این حقیقت مثلا فرض کنین امر جزئی باشه، این گزاره امر جزئی باشه خیلی مهم شاید نباشه، ولی اگر که گزاره های من گزاره های کلی هم باشه، یعنی بره به طرف مثلا فرض بکنید گزاره های هستی شناسانه ای که وجود داره، یعنی مثلا فرض بکنید من بگم که فلسفه ملا صدرا حقیقت، یعنی ملا صدرا اومده حقیقت رو گفته، و مثلا برهانم بیارم که به این دلایل به این دلایل حقیقت یعنی ملا صدرا، یکی جرأت داره که کاری بکنه با ملا صدرا؟ اگه اینطور بگم حقیقت حرفیست که مثلا از فلان مصدر صادر میشه، این حقیقت، این حقیقت، یعنی انگار وقتی شما گزاره ای رو حقیقت توصیف کردید و عین حقیقت دانستید، دیگه هیچ چاره دیگه دیگران در برابرش علل اصول ندارن الا اینکه دست ها رو ببرن بالا و تسلیمش بشن، چون حقیقت دیگه نمیتونی در برابر تسلیم. حالا این ممکنه مثلا من مثال ملا صدرا زدم، طبیعتا نیچه ملا صدرا در نظرش نیست، ولی مثلا فلسفه افلاطون باشه، فلسفه ارسطو باشه، فلسفه توماس آکوینی باشه، یا فلسفه آره یا خود مسیحیت باشه، آره مسیحیت باشه. آقا این که من دارم میگم این حقیقت، و دیگه کسی جرأت نره که بگید که مثلا حالا آیا این که تو میگی که مثلا خدا خودش اومده و اومده ما رو نجات بده، این شاید مثلا یه تردیدی بشه درش کرد، نقدش کرد، یعنی حقیقت تو هم باید بهش ایمان بیاد. یا مثلا فلسفه دکارت باشه، یا فلسفه لایبنیز باشه، یا کانت باشه، یا هگل باشه، حالا همه فلسفه هایی که میتونسته نیچه اونها رو بشنه. یعنی شما سخنی گفتید، سخنی که همطور که عرض کردم گزاره های شخصیه یا حتی جزئیه که اهمیتی ندارن، اینا میتونه هزار تا استثناء باشه، هیچ کسی هم نمیگه که این گزاره جزئیه، علل اصول این حقیقت، بحث سر گزاره های بنیادین و اساسی. بگیم که این حکم، این گزاره، این عین حقیقت. و دیگه شما، من دارم برهانم براش آورده شده و دیگه شما هیچ، مثلا فرض کنید ممکنه یک کسی که مثلا معاد صرفا روحانیه، ما هم ادله معاد روحانی آوردیم که تموم شده، دیگه نه روش بحث کنید که ممکنه معاد جسمانی هم باشه، یه ادله خودشان اونم غیر قابل و تموم شد. وقت چی میشه؟ شما دیگه چاره‌ای در برابرش نره جز این که بپذید. ولی این یعنی محدود کردن شما، یعنی دیگه شما فکر در موردش نکنید. حال در فضایی که به خصوص نیچه داره فکر میکنه، یعنی قرن 19 هم، اواسط قرن 19 هم، اوائل قرن 19 هم، اواسطش به خصوص، خب از یه جهت هم شما میبینید که فضای اصالت علم هم هست و این که اصلا حقیقت، یعنی همون چیزی که علوم دارن بیان میکنه، یعنی علم فیزیک مثلا، عزیز شناسی، نمیدونم سایر علوم جدید، و این فکر خیلی خیلی هم جدیه. اونا چیکار میکنن؟ اونا مدعی هستن که به گزاره هایی در واقع دست میابن که این گزاره ها گزاره های درسته و این حقیقت. یعنی یه طرفه در واقع توجه نیچه در این که حقیقت یک امر خفه کننده است، محدود کننده است، همون چیزی که به نام حقیقت علمی خوانده میشه. یعنی پس بنابراین فرق نمیکنه که افلاطون ادعای حقیقت مطلق بکنه یا ارسطو یا مسیحیت یا علوم و علومی که وجود داره. یعنی اون جایی که شما گزاره هایی داری یا نظامی از گزاره ها داری که این نظام گزاره ها ادعای حق بودن میکنه، یعنی که ما این حق، این خفه کننده است. چرا؟ چون اگه که در واقع حقیقت به تعبیری که حالا های دیگر بعدن به کار میبره امر پیش دست باشه، یعنی مجموعی از گزاره های موجود باشه، شما وقتی در برابر اون کاری نمیتونید بکنید، یه مشخص شده و فقط شما باید تبعیت کنید، باید بپذید. میشه محدود کننده، میشه خفه کننده. یعنی شما یه به عبارت دیگه علم یا فلسفه، به عبارت که امروز بیشتر ما به کار میبریم، میشه ایدئولوژی. ایدئولوژی یعنی مجموعه از اعتقادات که بالاخره من باور کردم یا باید باور کنم و یا دیگه کاری نداشته باشم به نقدش، کاری نداشته باشم به اینکه شاید هم مسئله این نباشه. ولی خب توجه بکنیم که نیچه در واقع وقتی که داره میگه که داره از حقیقت سخن میگه، کاری نداره به اینکه حق حقیقت چیه. یعنی همه اینها رو داره میگه در در واقع در خصوص آنچه که حقیقت شمرده میشود، آنچه که حقیقت معرفی میشود. بنابراین سخنرانی چرا میشه اینطور فهمید که کسانی هستند متاع خودشون رو که گزاره های نوعاً بنیادینه فلسفی، دینی یا علمی هست، متاع خودشون رو عین حقیقت عرضه میکنه. و وقتی عین حقیقت عرضه میکنن، تو باید ازش تبعیت کنی. تو که باید ازش تبعیت کنی، دیگه در برابرش خب کاری نمیتونی بکنی. به عبارت دیگه افق محدود میشه به همان چیزی که این گزاره ها برای ما بیان کردن و معلوم کردن. به این معنا داره در واقع حقیقت رو نفی. حالا در مورد حقیقت همونطور که میدونید بازی گزاره ایجابی تری هم داره که گزاره مهمیه که میگه که حقیقت لشگری است از استعاره ها، لشگری است از مجازها، که این خب جمله بسیار بسیار مهمه که لشگری است از استعاره ها و مجازها که به جهت استعمال بسیار زیاد همین مجازها و استعاره ها وجه استعاری و مجازی اونها فراموش شده. مثل این که ما به یک کسی بگیم شیر، یعنی شیر از بس گفتیم بعد بگم واقعا هم شیره، یعنی اون حالت استعاری رو خودمون هم بعد فراموش شده. آره مثل چطورد ملا نصر دیم آره دیگه خودمون هم فراموش هم چه داریم استعاره داریم بیان میکنیم. حالا این پس بنابراین آنچه که ما حقیقت میدانیم به نظر او چیزی جز استعاره نیست. یعنی دقیقا مفهوم حقیقت در برابر استعاره هم هست دیگه. ما مثلا فرض بکنیم میگیم که میگیم زید شیر است، منظورمونه که مثل شیره، نمیگیم که حقیقتا مثلا شیره یعنی یال و دم و نمیدونم کوپال و فلانه، منظورمونه که مثل شیره مثلا شجاع از حیث شجاع. داریم استعاری حرف میزنیم، ولی اگه بخوایم حقیقی حرف بزنیم مثلا میگیم که انسان است دارای بعضی از اوصاف شیر هم هست، مثلا صفت شجاعت هم داره، که این به طور معمول میشه بی استعاره، نمیشه به مجاز نگفتیم بلکه خود حقیقت رو گفتیم. نیچه میگه که اساسا حقیقت استعاره است و مجاز. خب معنای این سخنی میشه که همه آنچه که به نام حقیقت گفته اند چیزی جز استعاره ها و مجازه هایی که مجاز بودنش فراموش شده نیست. بیه مثل یه سکه ای میمونه که این سکه از بس که رد و بدل شده دیگه اون علامت روش از بین رفت. آره قبلا هم بعضی سکه ها واقعا همینطور، در هنوز هم سکه های قدیمی های همینطور از بس هی تو دستشون مالده هستن. قبلا یه طرف سکه شیر بود، یک طرفش هم خط بود، حالا ممکنه و اون طرف یه خط بود مثلا نوشته یه پنج نوشته بود، یعنی پنج ریال مثلا. حالا فرض کنید اینقدر اینا همطور هی مبادله بکنن که دیگه این پنج پاک شده باشه، بعد افراد فکر میکنن که خود این سکه است که ارزش مبادلاتی داره، مثل یه سکه طلا، نمیدونن که این به واسطه یک قرار داده که این پنج ریال میارزه، چون از روش رفته اون فکر کنی خودش در هر صورت این ارزشو داره، در صورتی که عملا اینطوری ما فراموش کرد. خب اگر که استعاره است در واقع حقیقت، وقتی سوال پیش میاد که این استعاره چه شکل تشکیل میشه، این استعاره از کجا میان، چرا استعاره است، اگر که در واقع حقیقت چیزی جز استعاره نیست، پس سخنان ما در مورد چیزها اگر حاکی از حقیقت اونها نیست، پس اینجوریه که اینجا البته به بحث چشم‌انداز و پرسپکتیویسم نیچه میرسیم که فکر کنم بذاریم برای جلسه بعد که نگار وقتم دیگه تموم شده. بله خواهش میکنم. آره بذاریم جلسه بعد اون داره نگار دیرم شد جلسه بعد هنر انشاءالله موفق باشیم انشاءالله.